خب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم که بحث مرجعیت علمی قرآن در مبانی انسانشناختی علوم سیاسی رو ارائه خواهند داد. انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. خب در خدمت آقای دکتر بهروزی لک هستیم برای ارائه بحث خودشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بحق سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب الأسر والزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. با تبريك پیشاپیش اعياد ماه ربيع الأول، میلاد ختمی مرتبت و فرزندشون امام صادق علیه السلام و آرزوی توفیق و تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این نشست علمی، بحثی که بنده قرار شده ارائه بدهم مرجعیت علمی قرآن کریم در مبانی انسان شناختی دانش علوم سیاسی هست. خب طبعا تفاهمی وجود دارد که مرجعیت علمی قرآن کریم رو ما به چه معنا می‌خواهیم بگیریم. مرجعیت علمی قرآن کریم همون گونه که ما در منشور منتشر شده برای مرجعیت علمی قرآن کریم داریم، خب اینطور تعریف می‌کنیم که عبارت است از تأثیرگذاری معنادار قرآن کریم و معارف قرآن کریم بر دانش‌های ساختیافته. خب ما در منشور سه تا بحث اصلی رو داریم، غیر از اون مفاهیم و مبانی و اینها، که عبارت است از عرصه مرجعیت، کدامین علم رو قرآن تحت تأثیر بخواد مطالعه بکنیم، تأثیر گذاریش رو. دوم، کجای علم، که عبارت است از قلمرو مرجعیت و چگونه تأثیر میگذاره، که اینو عبارت میدانیم از گونه تأثیر. خب بر اساس این ما علم سیاست رو، علوم سیاسی رو میخواییم مطالعه بکنیم. کجای دانش سیاسی رو؟ خب ما عرض خدمتتون مبانیش رو میخواییم انتخاب کردیم، یعنی مبانی انسان شناختی رو میخواییم بیم. اگر با این مبانی انسان شناختی مطالعه بخوایم بکنیم، چه دانش سیاسی میتوانیم داشته باشیم یا داریم، هر دوتا، چه به شکل به اصطلاح پسینی که دانش سیاسی مسلمانان رو بررسی بکنیم که تا اینجا تأثیر گذاشته است، و چه به شکل پیشینی که با این مبانی چه دانش سیاسی اسلامی ما میتوانیم تأسیس بکنیم. خب سطح و روش شناسی خود بحثمونم به سطح درجه دو هست، یعنی ما نسبت به علوم سیاسی بیرون وایستاده ایم. تأثیر قرآن کریم رو بر اونها میخواییم بسنجیم، و تأثیر قرآن کریم اینجا میشه عامل اثرگذار، متغیر مستقل، و این مبانی دانش سیاسی میشه متغیر وابسته و تأثیر پذیر. اون میشه قرآن کریم تأثیر گذار و این میشه تأثیر پذیر. خب حالا بر اساس همین نکته که من عرض میکنم، ما اگر بخوایم این بحث رو ارائه بدیم، توجه بکنید که علوم سیاسی که ما الان موجود داریم، علوم سیاسی تأثیر پذیرفته از دانش های سکولار غربی است. هرچند تراث مسلمانان در این زمینه به ویژه در دانش‌هایشون فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی و تا حدودی اخلاق سیاسی اصالت بیشتری رو داره، و ما تراث گذشته رو داریم، اما دانش‌هایی چون جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل و علم سیاست خودش، اگر در قالب یک علم ما مد نظر قرار بدهیم، خب اینها غالبا تأثیر پذیرفته از دنیای مدرن غربی هستند، چه دنیای مدرن حتی و دنیای پسا مدرن. ما الان در مطالعات جامعه شناسی سیاسی میدانید که آخرین کتابایی که در این زمینه نوشته شده، مثل کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر خانم کتنش، ایشون اصلا مبناش پسا مدرنه، جامعه شناسی سیاسی رو مطالعه میکنه اما با مبناهای پسا مدرن داره مطالعه میکنه. خب اینجا ما چالش داریم، یعنی دانشی رو داریم، ولو که ما حوزویان دانشی رو داریم مطالعه میکنیم و تداول داره بینمون که خود این دانش سکولار، پایش بالا و پایین میریم، ما یک کمی آیه یا روایتی هم کنارش بگذاریم هنوز ساختارش چیه؟ سکولاره. بلذات جامعه شناسی سیاسی اسلامی رو ما هنوز تولید نکردیم، بعد از حدود چندین دهه از انقلاب فرهنگی و فعالیتایی که در این زمینه شکل گرفته و ماها به عنوان خریج فارغ التحصیل این رشته بعد از 30-40 سال، خب ما الان نتونستیم دانشی رو تولید بکنیم، به اشتراک بگذاریم و خب دفاع بکنیم. خب الله، قبل از ما جامعه شناسی اسلامی تلاش زیادی کردن، استادایی مثل دکتر تنهایی در شیراز و معهد علوم اسلامی در آمریکا خیلی تلاش کردن که تولید جامعه شناسی اسلامی بکنن. خب نادیده هم نباید بگیریم، ولا تبخس و ناس اشیاء هم، خب برای اینا زحمت کشیدن جای خودش. اما آنچه که هنوز ما بگیم امروز یک جامعه شناسی اسلامی با مبانی اسلامی داریم، هنوز به شکل قاطع نمیتوان تولید کرد. خب ولی اختزار داره که ما این رو جدی بگیریم. الان که بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی مطرحه، خب این اختزار داره که ما با نگاه قرآنی ابتداعاً به عنوان استقل اکبر، بعد حتی با روایات و معارف اسلامی بتونیم، حتی با نگاه فلسفه اسلامی، فلسفه مطالعه‌مون، بتونیم مجموعه علوم سیاسی اسلامی رو تولید بکنیم. خب البته کارهایی در این زمینه انجام شده، چندین پایان نامه در زمینه مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی نگارش شده و مقالاتی هم هست. خب علایالن، ما در مبانی انسان شناختی اگر تمرکز بکنیم چه تأثیری رو داره؟ برای اینکه قرآن ما تأثیرش مشخص باشه، اجازه بدید من یه مقدمه‌ای در زیرساخت دانش سیاسی لیبرالیستی خدمتتون عرض بکنم. خب دانش سیاسی میتونه متأثر از مکاتب باشه. فرض کنید که آقایی مثل توماس هابز کتابی می‌نویسه به نام لویاتان. بله، لویاتان الان هست تراث مدرن علم سیاست جدید هست. آقای هابز در کتاب لویاتان برای اینکه یه تغییر اساسی رو در نگاه سیاسی در غرب ایجاد بکنه، خب برای اینکه این ایجاد بکنه، خب انسانهایی رو فرض میکنه که در وضع طبیعی زندگی میکنن و این انسانها میخوان وارد وضع مدنی بشوند. خب از یه مقایسه‌ای بین وضع طبیعی و وضع مدنی انجام میدهد. خب طبعا ایشون برای اینکه بتونه لیبرالیسم خودش رو پایه بگذاره، همین انسانشناسی انسان رو داره مطرح میکنه. خب اولا فرض میکنه که انسانها خودشون تصمیم گیرنده هستن. برای اینکه یک تغییری رو در علم سیاست دوره قرون وسطا و قبل از اون حتی یونان باستان ایجاد بکنه، فرض بر این است که انسان‌ها مستقل و خودمختار و خودتصمیم گیرنده هستند. به عنوان مبنای اومانیسم. ببین اومانیسم همینه دیگه، انسان محوره، انسان خودش باید تصمیم بگیره و عقل انسان هم برای این تشخیص کفایت میکنه. خب اگر انسان محوره، خب کدوم انسان ها محورند؟ آیا انسان های نخبه عرض و خدمتتون، نخبگان سیاسی و حاکمان محورند یا اینکه انسان های عموم محورند؟ خب اینجا مبنای دوم در بحث هابز مطرح میشه که عبارت است از سکولاریسم، یعنی اون افرادی که باید راجع به سرنوشت جامعه تصمیم بگیرند و حکومت بر اساس او استوار بشه، باید بر اساس تصمیم خود انسان ها یک و دو انسان های عارف عادی، هر که هست، هر کله ی رأی، خب این باید بیاد تصمیم بگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همین اشخاص جمع میشن، قرارداد با هم میبندن که خروجیش میشه چی؟ جامعه مدنی. همین جامعه مدنی که مدت ها در کشور ما بحث و گفتگو به اشکال مختلف، خب این شد مبنای تفکر سیاسی مدرن. از این هابز بنیانگذاره، از این هابزه که اولین بار فرد سیاسی رو مطرح میکنه، فردی که میتونه حرف بزنه، تصمیم بگیره، مطالبه بکنه. خب اما هابز هرچند مدرن رو استوار میکنه، میاد به خاطر اون نگاه بدبینانه به انسان، چون میدانیم که هابز به خاطر تهاجم و لشکر اون جنگ های 30 ساله مذهبی زودرس به دنیا اومده، اصلا با ترس دنیا اومده، خودش هم در کتاب بارها میگه یه من و ترس همزاد هستیم، زودرس قبل از اینکه موعد زایمان برسه به دنیا میاد و خب ترس داره. چرا ترس داره؟ از جنگ. یعنی هابزی که میخواد انسانها رو ببینید، آمده انسان محوره، عوام انسانهای سکولار هم محورن، اما یکی میخواد بالا سر اینا شلاق به دست باشه که اینا رو مانع تعدی و تجاوزشون بشه. یعنی میگه انسان چون قدرت طلبه، هر انسانی میخواد قدرت خودش رو اعمال بکنه، خب ناچار به جنگ همه علیه همه میانجامه. خب پس یک لویاتان استعاره از دولت مدرن که خب آنچنان اختیار داره که همه سر جای خودشون بشینن. دیگه این دولتی هم که ساخته کنترل پذیر توسط این افراد نیست، چون همه افراد عقلن اختیاراتشون رو واگذار کردن. ما مدت ها در علم سیاست مدل با این نظریه قرارداد اجتماعی در سیاست مواجه بودیم، اما ببینیم قرآن به انسان چگونه نگاه میکنه و ما بر اساس این چگونه باید عرض خدمتتون فکر بکنیم، دانش سیاسی درست بکنیم. خب خدای متعال از فطرت انسان سخن گفته، فاقم و چکل الدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نکات ارزشمندی در این آیه وجود داره. آیه 30 سوره روم، اقامه بکن، رو بکن به سمت دین حنیف، دین پاک و خالصی که خدای متعال برای شما ارائه داده. فطرت الله التی فطر الناس علیها، آقا اینی که شما به این جهت سیر بکنی اقتضای فطرتته، یعنی انسان گرایشی داره که فطرت اونو به اون سمت میبره که اون مسیر فسد هم میشه همون دین حنیف. لا تبدیل لخلق الله، این اصل خلقته، کسی نمیتونه اینو تغییر بده، همه انسان ها این گونن. اگر انسان به عنوان موضوع بحث مبدأ انسان شناختی صحبت میشه، انسان ها دارای چنین فطرت گرایش به دین حق هستند. خب اگر این انسان فطرتاً در مسیر دین حق هست، خب خدای متعال این انسان رو طوری آفریده که حد انا هدیناه السبیله اما شاکرن و اما کفورا، یا آیه دیگه فعلهمها فجورها و تقواها، این انسان رو به خاطر اینی که در معرض امتحان و آزمون هست در معرض گرایش به خیرات و شرور قرار داده است. خب این یک مسئله بسیار مهمه. اولا این انسان انسانی است که بناس جائلون فی الارض خلیفه، خلیفت الله باشه. خب اگر خلیفت الله میخواد باشه، خب این سبیل رو چگونه باید کشف بکنه؟ خب اینجا هست که مسئله امامت مطرح میشه. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یا این آیه شریفه که میگه و یوم ندعو کل اناس به امامه. ببین یعنی انسان هایی که خدای متعال آفریده در سبیل دین قیم، دین حنیف زندگی بکنن و حرکت بکنن، حتما با امام شناسایی میشن. در واقع این گرایش به امام هم بخشی از اون فطرتی است که خدای متعال ساخته که دنبال هدایت بجوین. پس مسئله که ما داریم این است که اگر انسان ها میخوان شاکر باشن، نه کفور، نه اگر الهمه ها فجور ها و تقوا ها، اگر بخوان با تقوا باشن و نه فجور، الهمه ها فجور ها و تقوا ها، خب اینجا هست که انسان ها باید تلاش بکنند. تلاشی در این مسیر، کلیت زندگی سیاسی هم بر اساس این باید تنظیم بشه. خب اگر ما چنین دانش سیاسی رو بخوایم بسازیم، دانش سیاسی که میخواد این موضوع رو مطالعه بکنه، خب طبعا دانش میپذیره که انسان هر جوری نیست. انسان فطرت داره، فطرت سرشتی داره، فرمت بندی داره که حتما باید بر اساس او عمل و رفتار بکنه. خب تازه این هدایت الهی هم هست، هدایت تشریعی با پیامبران، هدایت تکوینی با عقل. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی اون هدایت خدا از طریق هدایت باطنی و درونی هم صورت میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم، این هدایت از درون انسان هاست، خودشون در واقع مییابند. من اخلص لله 40 صباها جرد ینابیع الحکمه، و این انسان ها در این چارچوب میشن چی؟ انسان های درست اندیش. خب نتیجه چنین دانشی عبارت است از یک نوع از نظام تحت رهبری. خروجی نظام حابزی میشد دموکراسی پایه، اما دموکراسی دیگه مردم مثل که رأی هاشون رو از ابتدا فروختن به لویاتان و دولت. هرچند بعدها جان لاک میاد دانش سیاسی لیبرال رو اصلاح میکنه، میگه نه، دولت هم خودکامه نباید باشه، همون افرادی که اومدن دولت رو حق بهش دادن میتونن کنترلش بکنن، میتونن خلعش بکنن، پاسخوش بکنن، اختیارات دولت هم مطلق نیست. خب اما ما در چارچوب این اندیشه قرآنی اگر بخوایم نظام سیاسی یا دانش سیاسی که نظام سیاسی رو میخواد مطالعه بکنه، ما به یک نوع نظام سیاسی هدایت شده میرسیم. هدایت شده ای که حاکمیت از آن خداست. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. خب این ملک رو خدا میده، به یاد کل خیر، خدا هرچی بخواد اون کار رو انجام میدهد. اما در این حاکمیت الهی که مردم در اساس فطرت عمل میکنن، مردم هم حضور جدی دارن. آیه شورا مطرح میشه. خب ما آیه شورا رو متاسفانه طوری قرائت میکنیم که در سیاق لیبرالی قرار میگیره. مدت ها بود دیگه در کشورمون، خب هر کس بخواد بگه دموکراسی مهمه، فوری و امرهم شورا بینهم رو میخون. آقا آیه شورا کاملش اینه، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. ببین چهار تا ویژگی داره مطرح میکنه. خب تازه اون فبما رحمت من الله لنت لهم فلو کنت غلیظ القلب لنفذوا من حولک. خب فاستغفر لهم فاعف عنهم و شاور هم فلعمر. ببین اینا افرادی هستن که گناه کردن، مورد بخشش باید قرار بگیرن، دعا باید پیامبر بکنه. اما پیامبرم با اونی که امام رحمته، امام مبینه، مأمور میشه با این افراد خب دچار خطا پذیر هم مشورت بکنه. خب نتیجه چی میشه؟ دموکراسی در نمیاد. دموکراسی حاکمیت از آن خداست. چرا؟ چون همونا که میخوان وارد شورا بشن باید قبلش استجابت امر رب کرده باشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، واجبه. خب و اگر کسی این استجابت رو انجام نده میگه زل زلالا مبینا، از این استجابت که خب حالا اینه که استجابت کنندگان هستن که میان شورا میکنن، یعنی هر کسی، هر که مثلا در جامعه هست حق نداره، یعنی چارچوب شورا وجود داره. اما ببینید در نظام هابزی یا نظام جان لاکی اینا هر کی دلشون بخواد، اصلا اساس خواسته چی میشه؟ سکولارها میشه که این نوع دانش سیاسی بر اساسی شکل میگیره. من جنبندی بکنم از نکات و فرمایشات دوستانمونم استفاده بکنیم. پس ببینید ما اگر بخوایم امروزه تلاش بکنیم دانش سیاسی درست بکنیم، ببین این فرق میکنه ها با تفسیر سیاسی قرآن کریم، یا مثلا بگیم آقا نظام سیاسی در قرآن، دموکراسی در قرآن، اون یه بحث دیگریه، در قالب تفسیر سیاسی، تفسیر موضوعی سیاسی قرار میگیره. اما من میخوام چیکار بکنم؟ دانشی رو درست بکنم، یک نوع بستر نظام علمی درست بکنم که میخواد به مطالعه سیاست بپردازه. حالا این آسیب‌هاش کجاست؟ خب این طغیان کجاست؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طغیانش کجاست؟ این آسیب شناسی اینجا قرار. پس ببین ما در دانشی رو فراهم میکنیم که این دانش بتونه روش شناسی خاص خودش رو داشته باشه، معارف خاص خودش رو داشته باشه، مدعیات خاص خودش رو داشته باشه. و چنین دانشی است که ما الان نیاز داریم برای بشر ارائه بدیم. خاتمه کلام هم همین باشه که بشر مدرن، دانش مدرن که به هم ریخته در دنیای پسا مدرن دانشمندان زندگی میکنن که آشفتگیه. یعنی کدوم مبنا؟ خب آقای برایان فی اعلام میکنه در فلسفه علوم اجتماعی که آقا یه مبنایی وجود داره که منظرگرایی. منظرگرایی این است که آقا کدوم راه درسته، کدوم تقریر، کدوم بیان درسته. خب اشکال نداره، چند منظره، هر کس از یه منظری میبینه دیگه. یعنی این منظرها غیر قابل قیاس هستند که شما قضاوت بکنی این غلط یا اون غلطه یا نه همه غلطن. به دوستان دادشون ما شوخی میکردیم، گفتیم که مثل یه آدم زودباوری که هر چی بهش میگفتیم میپذیرفت. یکی اومد توبیخش که آه چه وضعشه، یکی میگه راه این وره، یکی راه این وره، شما هر دوتا رو میگید درسته، یکی فکر میکنه ها تو هم درست میگی، یعنی چیزی اضافه نشد. آشفتگی دانش رو ببیجه در دنیای کثرت‌گرای تسامودن که حقیقت ذاتی وجود ندارد، حقیقت‌های متشتت، متعارض، متناقض وجود دارن، خب دانش سیاسی واقعا نیازمند یک راهنمایی جدیه. یعنی که بر اساس فطرت ما همچه دانشی رو تأسیس بکنیم واقعا فطرتی است که مخلوق خداست، خلقت خدا بر اساس این قرار گرفته و میتونه دانش مستحکمی رو مبتنی بر یک حقیقت ذاتی درست بکنه. حالا فرصت چون کم بود دیگه من وقتمون تموم شده بر اساس کن. اگر تموم نشده بگم و خب حالا بله در خدمت رسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بهروزی لک با ارائه بحث که انجام دادن. اگر حاضرین در جلسه یا افرادی که به صورت مجازی هستن نکته‌ای دارن در خدمتشون خواهیم. اگر حاضرین در جلسه یا
آقای زمانی هست پرسش از آقای دکتر،
هم ادامه سوالش از آقای دکتر.
خانم زمانیان هستم. خانم زمانیان هستم بله.
یه سوالی که اینجا حالا تا افرادی که تو مجازی هستن اگه سوالی خواستم، یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این مبانی که حضرت عالی بیان کردید به عنوان تأثیر قرآن در مبانی انسان شناختی یا مزیت قرآن در مبانی انسان شناختی علوم سیاسی، آیا این مبانی مختص علوم سیاسی است یا نه مبانی عام هست؟ یعنی و اگر مبانی عام هست، آیا ما برای خود علوم سیاسی هم یه مبانی مختصی داریم که برای این دانش باشد یا نه؟ این یک سوالی است که حالا بعضا ممکنه پرسیده بشه تو بحث تأثیر قرآن بر مبانی، آیا مبانی عام هست یا مبانی اختصاصی خود دانش هست؟
بله، عرض خدمتتون مبانی دو تا معنا داره. یک مبانی وقتی میگیم مراد قبل از مسائل علمه، یعنی به این معنا که ما در نظام علم یک سری مسائل اصول و پاسخهایی داریم که این نوع مبانی از سنخ ما قبل علم هستند، مثل مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، حالا مختلف. گاهی وقتا به این معنا هستن، گاهی وقتا مبانی رو به معنای اصول و قواعد یک علم میگیرند. به عنوان مثال ما در همه رشته‌ها داریم که مثلا مبانی علم حقوق، مبانی علم سیاست. در اینجا مباحثی که مطرح میشه از سنخ خود علوم سیاسی هستن. مثلا یا مبانی ولایت فقیه منظورشون چیه؟ یعنی همون استدلال هایی که راجع به ولایت فقیه میشه اینجا بیان میکنن. مبانی اینجا از سنخ مسائل شد. بلازه این رو باید تفکیک کنیم بین دو تا معنا. معنایی که مبانی به معنای زیرساخت علومه، به اینکه مبانی به معنی قواعد یا اصوله، اصول داخل علمه. آره خب، البته من به این معنا نمیفهمم آقا یوسفی، دوباره باید صحبتی بکنیم. ببینید مبانی اون که درون علم و برون علم، مراد این است که منظور علم خاصه. این که آقای برسپانم سوال کردن سوال دقیق و خوبی بود. مبانی مثلا این مبنای انسان شناختی تقریبا همه علوم انسانی رو پوشش میده. خب خاصه یک علم نیست، اما گاهی وقتا یه مبانی خاصی داریم که در علوم سیاسی فقط مطرحه. دقت بفرمایید، هر علوم تربیت برای خاص خودش. ببینید مثلا فرض کن به عنوان مثال، خب آیا انسان حق انتخاب سیاسی دارد یا ندارد؟ خب این که آیا انسان مختار عامه، همه علوم. اما حق انتخاب سیاسی یعنی با چه مبنای خاصی در علوم سیاسی ما بخوایم؟ آیا مثلا دین و سیاست با هم ارتباط دارن یا نه؟ این میشه علوم سیاسی این مسئله رو مطرح نمیکنه، بلکه علم کلام باید مطرح کنه، قلمرو دین رو حل بکنه و اونجا ما بیاییم. پس ببینید مبنای خاص میشه خاص اون علم، برون علمه آقای یوسفی، درون علم نیست، یعنی وارد مسئله علم نشده. یعنی اگر این درون و برون رو به عنوانی که آیا مسئله علم هست یا نه.
نظر بنده البته، شما خودتون صاحب نظرتون
معلوم، این منشورم خیلی سرته نداره، برداشتاش مختلف.
خب این یک از به نظر من
زیبایی های خلقت ها
از محسنات منشور هست، این قابلیت ها درش وجود داره. ولی من برون علم و درون علم، وقتی بحث مبانی برون علم و درون علم مطرح میشه، مبانی برون علمی اون مبانی هستن که علوم از جای دیگه وام میگیرن. ما در مثلا فرض کنید فلسفه، در عرض کنم به علوم ازتون که علوم سیاسی، در علوم جامعه شناسی، یه سری مبانی میگیریم، این مبانی در جای دیگه به اصطلاح حلاجی شده، تبدیل شده و ما اونا رو به عنوان مبانی اینجا میپذیریم. این هم میشه مبانی برون علمی. وقتی میگم درون علم، شما درون علم وقتی میفرمایید مقصودتون متنه، حواست شامل فقط مسائل میشه، اما ما وقتی که درون علم مطرح میکنیم، درون علم هم اهم از مبانی روش و مسائل و نظریات داخل در یک علمه. خود این علم به ما و علم اهم از سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی هرچی هست، خودش دارای مبانی خاص خودش هست، خودش دارای مسائل خاص خودش هست، نظریاتی در اینجا وجود داره. از این جهت میگیم مبانی درون علم. من فکر میکنم که در منشور هم وقتی صحبت از مبانی میشه، یعنی بحث های درون علم و برون علم، که یکیش بحث مبانی است، مبانی درون علم اینه، مبانی برون علم همون است که بنده خدمتتون عرض کردم و فرمایشات شما همین بود. من تحلیل شما تقریبا همینجوری استفاده کردم.
نه اینطور نیست. حالا بگم چطور شما اصلاح بفرمایید. ببینید اگر ما علم روی منظومه است دیگه بگیریم، علم عبارت است از مسائل و پاسخ‌ها. پاسخ‌ها میشه دانش جدید، مسائل میشه سوالات دیگه، موضوعات مورد بحث در علم. البته علم مبادی تصور داره، تصدیق داره جای خودش. اما وقتی که خود علم، مثلا فرض کن همین مونیتور چارچوبش علمه، اما اینکه این مونیتور رو پایه قرار گرفته، پایه که داخل مونیتور نیست، یعنی منظور صفحه مونیتورا، همین مجموعش میشه اگر مونیتور، صفحه میشه علم. درست؟ علم رو به صفحه مونیتور تشبیه بکنیم. ببین تا جایی که ما داخل صفحه مونیتور هستیم، حتما باید مسائل طراحی بشه. مسئله چیه؟ مثلا فرض کن قدرت چیست؟ قدرت چگونه توضیح باید بشه؟ اگه علم رو علم سیاست بگیریم، چگونگی توضیح قدرت چیه؟ نظارت بر قدرت چیه؟ نقش مردم در قدرت چیه؟ آسیبای قدرت؟ این میشه همه داخل علم. چیزهایی که به نوعی از سنخ این مسئله نیستن، فرض کن اگر کسی موضوع سیاست رو رابطه قدرت بگیره، خب این اصلا هرچی که رابطه قدرت هست رو مورد توجه قرار میده. اما اینه که فرض کنید که آیا انسان‌ها مختار سیاسی هستن یا نه، اختیار سیاسی دارن یا نه، یه علم ما قبل در فلسفه یا کلام باید بحث بشه، بلزا زیرساخت علم میشه. ببینید ما وقتی از مبانی برون علمی یا علم خاص صحبت میکنیم، این درسته، میشه از سنخ مبنا به این معنای اول. پس ببین مبنا ذاتاً درون علم نیست. بله گاهی وقتا مبنا رو مسامحتن به معنی اصول و قواعد میگیرن. قواعد از صدق مسائل همطوری که در فقه هم داریم. قاعده فقهی با قاعده اصولی فرقش هم اینه دیگه. قاعده فقهی از صدق فقه، خب مثل قاعده لا ضرر و لا ضرار. اما قاعده اصولی که داخل فقه نیست. ما داخل قاعده اصولی رو قبل از اینکه وارد فقه بشیم میسازیم و از سنخه، مثلا اینکه تبادل نشانه حقیقت است یا نه، مسئله فقهی نیست که مثلا بگیم آقا این پاسخش نشانه تبادل نشانه حقیقت است یا نه. بله ابزاری میشه در فقه. پس ببینید اگر این درسی که ما داریم مبانی علم سیاست، اسم درس دیگه اصلا کتاب هم بر اساسی نوشتید، یا مثلا مبانی روانشناسی مان، من یادمه که سال 66 که آمده بودم قم می‌رفتیم خدمت آقای آلستان، کتاب مبانی روانشناسی مان رو می‌خوندیم. خب یعنی چی؟ اونجا از سنخ مسائل پایه روانشناسیش رو مطرح کرده بود. هر مسئله این که مطرح می‌کرد از سنخ چی بود؟ یه مسئله در روانشناسی بود. اگر مبنای به معنای دوم بگیریم، باید حواس باشه این داخل علمه. اما هر چیزی که خارج از علمه به معنای مبنا به معنای اول، چه مبنای باشه همونطور که آقای قرسوان اشاره کرده، همه علوم ازش استفاده کنیم، عامه، خب اون میشه عام دیگه. اما اگر علم خاصی، اینجا مثلا انسان اختیار سیاسی دارد یا ندارد، اون که اختیار دارد همه علوم همه معارف مربوط میشن. اما مثلا رابطه دین و سیاست، مثلا دین چیه؟ آیا دین اونقدر بزرگ باید باشه که حداکثری باشه؟ این مسئله کلامیه، علم سیاست متکفل این نیست. بعد از اون کون حل شد، عالم سیاست مسئله میکنه برای خودش.
ببینید آقا، من بر فرمایش شما بالاخره بر اساس مبنایی که دارین درست است، اما من یه مطلبی که اخیراً مطرح شده، تمایز علوم با چیه؟ تماس علوم رو قبلا میگفتن یا به موضوع است یا به
حیثیتش
یا به اهداف. اخیرا اضافه کردن بر این مسئله روش را که تمایز علوم یا به روش است یا به موضوع است یا به هدف. خب اگر ما روش رو خصوصا به عنوان ملاک تمییز العلم عن العلم قرار بدیم، اینجا تو روش چی چیزی قرار میگیره؟ در روش یک سلسله مقدم هایی وجود داره که یکیش وجود مبانیه. مبانی یک علم در خود اون روش به تعبیر جدید قرار. این روش که ما میگیم که بس همون منابع نیست که، یکیش منابع در بحث روش مطرح میشه، یکیش بحث مبانی است که فرد اتخاذ میکنه اون مبانی رو در اون دانش. بنابراین خود به خود مبانی میاد داخل علم با این تعریف. مبانی تو علم قرار میگیره و به این وسیله این علم از علم دیگر امتیاز پیدا میکنه، اگر کسی ملاک رو روش بدانه.
خب قبل از علم دیگه یوسفی ببین، مبانی خزانه
داخل علمه. درسته، مبانی داخل علم
باشه. ببین مبانی خزانه معلومات ماست، درسته؟ قبل از علمه، علم از اون خزانه معلومات استفاده میکنه، مسئله شو حل میکنه. الان مثلا که آیا ساختار قدرت چیه؟ من از یک سری داده هایی باید استفاده کنم که انسان مختاره، در علم فلسفه بحث میشه. خب این میشه پیشفرزها یا اکسیوم های علم، دقت میکنید؟ درسته اینجا در علم استفاده میشه، ولی اینی که اثبات این مال علم ما قبله، ولی اینجا میشه اصول موضوعه. اصلا علم درست استفاده میکنه، اشکال نداره، همین موضع قرآن دیگه دلیل نقلی مونه. الان ما مرجعیت علمی قرآن کریم، قرآن به عنوان دلیل نقلیه دیگه، وحیانیه دیگه، عقلی که نیست. ما میگیم قرآن یه معارفیست که خدا بر ما فرستاده، ما قرائت میکنیم، ما این قرائت میکنیم میشه دلیل نقلی ما. بعد ممکنه رو حدیث بیاییم، مرجعیت علمی حدیث، درسته؟ ولی این صحبت سر این است که قرآن به ما در این زمینه چه موضعی گرفته خارج از علمه، چه علم خواست این علم باشه چه عامه. ولی من در فرمایش آقای قرسبان اینطوری میفهمم، حالا از سالی بیشتر توضیح میدید یاد میگیریم، اینطوری میفهمم که هر چیزی که از سنخ مسئله علم نیست میشه مبادی تصوری یا تصدیقی، مبنا میشه، درسته؟ مبادی تصدیقی رو میگه مبنا دیگه، خارج از علمه. و قدمای ما اینا رو میگفتن اصول موضوعه که در علم ما قبل اثبات میشده، اگر بدیهی نبودن. اگر بدیهی بودن که همه میدونستن که هر کس
اینجا هست. استاد اصول موضوعه رو دو قسم کردیم، اصول موضوعه فرا علم و اصول موضوعه درون علم.
درون علم مثل خاص علمه،
اختلاف نظری که باید
حالا شما درون میگی خاص این علمه،
ما اختلاف نظری که باید استاد داریم در اینجا که این احتمال گذشته است
من از قدیمه و انکل فی ضلالک القدیم.
بله این بحث خیلی مهمه که اینا
شاید هم یک کرسی بخواد آقای مقوف که
بله خب نه فرما شما بلاخره من حقیقتم خیلی بعد بردم خیلی استفاده کردم از فرما
خاشمان
بیشتر مزاهم شما نمیشم.
تشکر. اللهم صلی علی